أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ونصار بهترين درودها برقائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف و عرض سلام به شما دانشجویان عزیز و گرانقدر. خب به خواست خداوند امروز در 11 جلسه ای که با شما داریم آخرین قسمت از داستان سلیمان و ملکه سبا رو برای شما بیان میکنیم. اهدافی که در این جلسه آخر داریم برای این داستان در دو محور کلیه، یکی تبیین سرانجام ملکه سبا و یه نکته مهم دیگه این که میخوایم یه نتیجه از کل این داستان بگیریم و آن این که این داستان میتواند مصداقی عینی برای آخرین آیه از سوره مبارکه عنکبوت باشه که حالا بعد توضیحش خواهم داد. یکی هم این که با توبه شکوهمندی که در آخر داستان از بلقیس شاهد خواهیم بود میخوایم یه نگاهی اجمالی و سریع داشته باشیم به آیات قرآن و بررسی جایگاه توبه کنندگان رو در آیات قرآن با هم دیگه به تماشا بنشینیم. خب جلسه قبل اگه بیاد داشته باشید به اینجا رسیدیم که وقتی سلیمان هدایای مادی و بسیار زیاد بلقیس رو نپذیرفت، ملکه سبا تصمیم گرفت شخصا به ملاقات سلیمان برد و حرکت کرد و وقتی به پایتخت و نزدیک قصر سلیمان رسید حضرت اعلام کرد چه کسی میتونه تخت او رو الان برای من حاضر کنه و نهایتاً آصف ابن برخیا در طرفت العینی تخت رو حاضر کرد. البته یه معنای دقیقی هم از طرفت العین که خیلی دقیق تر و سریع تر از چشم به هم زدنه برای شما بیان کردیم. و چون سلیمان تخت رو، اون اعجاز بزرگ رو در حاضر کردن تخت مشاهده کرد و تخت رو در مقابل خود حاضر دید، اول جمله‌ای که گفت بلافاصله بعد از رؤیت تخت این بود هذا من فضل ربی، یعنی این از فضل پروردگار من است، لیبلونی اشکر ام اکفر، تا مرا بیازماید شکر او رو به جا می آورم یا اینکه نعمت او را کفران می کنم. جمله‌ای که در کلاس قبل گفتیم اگه همه ما به اون توجه کنیم و هر صبحگاهان وقتی به دانشگاه میریم، مدرسه میریم، بازار میریم، سر کار میریم، اداره میریم، اگه این جمله تابلو بشه روی میز ما قرار بگیره یا در مقابل ذهنمان تابلو بشه، میتونه تحولی عظیم در زندگی فردی و اجتماعی ما ایجاد کنه. و گفتیم که باز این گفته سلیمان، این بیان قرآن هذا من فضل ربی تنها از او نیست، بلکه ما میبینیم در دیگر داستانهای قرآن همه انبیاء الهی نعمتهای خدا رو تفضل میدونستن. به ذوالقرنین جلسه قبل اشاره کردیم که وقتی که خداوند مصر رو مانند آب روان در اختیار او قرار داد، وقتی آهن رو برای داوود نرم کرد، هر دو پیامبر این دو نعمت و این توانایی از جانب خداوند رو عطیه او دانستند که در راه رفع نیازمندی های مردم مثل ساختن ظروف یا وسایل رفاهی یا ابزار دفاعی مثل بافتن زره اینا به کار گرفتن. به دیگر سخن به این داشته ها به عنوان طعمه برای خود نگاه نمی کردن. دقت بفرمایید، این تفکر و این اعتقاد اگر در ما شکل بگیرد از این داستان ها که میخونیم، ما باید دنبال این مطالب باشیم. یعنی خداوند، ببینید جلسات اول گفتیم هدف از بیان قصص قرآن اینه که ما این کمالات رو ببینیم در این انسانهای کامل، چگونه بودن، چگونه زیستن، چگونه فکر کردن. به هر حال اگه در ما هم این تفکر و این اعتقاد شکل بگیره که هر چه داریم از امکانات، قدرت، ثروت، تمکن مادی، موقعیت‌های اجتماعی، قدرت بدنی، نفوذ کلام، شکل زیبا، هر چی، اینا تفضل الهیه، اینا استحقاق خودمون نیست، کرامت ذاتی خودمون نیست، اگه این در ما شکل بگیره ما را شاکر میکنه و موجب میشه نعمتها و داده های خداوند رو در بهترین مسیر ممکن صرف کنیم. همونطوری که الان اشاره کردم، ذوالقرنین در چه مسیری به کار میگیره، خود این حضرت سلیمان این قدرت الهی را برای چی؟ برای هدایت رهبر یک تمدن بزرگ به کار میگیره که در قبل اون هم یک جمعیت کثیری به راه صلاح و هدایت بیان. خب قرآن در مقابل این تفکر و اعتقاد توحیدی تفکر قارونی رو هم برای ما به نمایش گذاشته. در سوره مبارکه قصص داستان ثروتمند مغرور بنی اسرائیلی قارون اومده. قارون کسی بود که کلید گنج‌های او رو به تعبیر قرآن گروهی از مردان قوی برای حملش کمر خم می‌کردن. وقتی به او گفته شد احسن کما احسن الله الیک، احسان کن، بخشش از مالت رو، بخشش کن مالت رو، بخشی از مالت رو در اختیار نیازمندان قرار بده، همونطوری که خداوند به تو احسان کرده. در جواب چی گفت؟ قال انما اوتیته علی علم عندي، تو سوره قصص هست. گفت من چی گفت؟ گفت که من همه ثروت، دارایی و موقعیتم رو از هوش و درایت و علم خودم به دست آوردم، از زرنگی خودم دارم. نتیجه چی شد؟ خداوند هم خودش و ثروتش و خانش رو به زیر زمین برد، فخسفنا بهی و به دار الارض، به زمین فرمان بدعیدن اونها رو داد تا عبرتی برای همه عصرها و نسلها بشه.